با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. برنامه هفته را در آستانه سال 2024 میلادی و پایان سال 2023 با تبریک به هموطنان مسیحی و تمام کسانی که این سال را یا این مراسم را جشن میگیرن تبریک میگم و امیدوارم که سال آینده سال روزهای بهتری باشه نسبت به سال 2023. واقعیت نستش که ما در سال 2023 سال میلادی که به پایانش نزدیک شدیم و تمام کردیم، سالی بود که در سه عرصه با مشکلات بسیار جدی جهان روبرو بود. یک مسئله جنگ بود، دوم مسئله مشکل پناهندگی در سر جهان و سوم مسئله رشد گرایشات نئوفاشیستی. وقتی از جنگ شروع کنیم میبینیم ما با چهار تا جنگ بسیار بزرگ روبرو بودیم. مشخصه این جنگ ها این بود که جنگ هایی هستند که با پاکسازی قومی، با نسل‌کشی همراه بود و آوارگی بسیار گسترده مردم. خب یه جنگ چندین ساله روسیه و اوکراین هست، جنگی که با عظمت طلبی روسیه آغاز شد برای اینکه بخشی از خاک اوکراین بگیره و از اون بر با موج و رشد نیو فاشیسم در درون اوکراین و گرایشات فاشیستی که وجود داشت و جنگ نیابتی که از طرف آمریکا و ناتو انجام میدادن، این جنگ باعث شد که باعث آوارگی بخش زیادی از مردم اوکراین شد، به خصوص استانهای جنوبی و شرقی اوکراین. بسیاری از مردم اونجا آواره شدن، جابجا شدن، اوکراینی ها روس ها رو بیرون کردن، روس ها اوکراینی ها رو بیرون کردن و فاجعه ای که تو جریان اون مسئله اوکراین هستیم. یعنی اونم جنگی است که تقریبا گفت که جنگی علیه ملت اونجا و مردم و اون همبستگی که بین مردم اوکراین و مردم روسیه قرنها ادامه داشت به هم ریخت و با فضای بسیار وحشتناک روبرو شد. جنگ دیگه‌ای که ما در سال گذشته باش درگیر بودیم جنگ قره‌باغ بود که اون عظمت طلبی عثمانی گرایی ترکیه به همراه آذربایجان بود که عملا حدود 120 هزار نفر از مردم ارمنی قره‌باغ را آواره کردند، جابجا کردند، از خانه و کاشانه خودشون بیرون کردند و اونا در شرایط آوارگی زندگی میکنن. با این پاکسازی قومی تقریبا میشه گفت که قره‌باغ از یه فرصتی که تاریخی به وجود اومده و با چراغ سبزی هم که به شکلی پوتین داده بود، عملا مسئله به نام قره‌باغ را، کل صورت مسئله را حذف کرد با آواره کردن، با بیرون کردن، با یک جابجایی وسیع مردم و پاکسازی قومی خیلی گسترده و وحشتناک. جنگ سومی که در اینجا درگیر هستیم جنگی است که ارتش ترکیه علیه کانتون‌های خودمختار و دموکراتیک روژاوا، شمال کردستان سوریه یا شمال سوریه انجام داد. ما می‌بینیم که در همین چند ماه اخیر شاهد بمباران‌های بسیار گسترده هستیم. ارتش ترکیه در تمام این سال‌ها تلاش کرده که بخش‌هایی از ترکیه را از کردها تخلیه کنه، با بمباران‌های خیلی شدید پاکسازی قومی را بندازه. به جای اون مردم عرب نزدیک به گروه های سلفی یا گروه های بنیادگرای اسلامی که باش نزدیک بودن، داعشی هایی که باش نزدیک بودن، اونها را وارد کرد و عملا اونها را اونجا جایگزین کرده، سازمان داده، بخشی از خاک سوریه را حتی ملحق کرده به خاک خودش، پرچم خودش را بر اونجا برافراشته. و در این هفته های اخیر هم که شاهد بمباران های بسیار گسترده هستی و کشتاری که در اونجا داره صورت میگیره بی سر و صدا و چهره ای که از خودش نشون میده اردوغان، همون چهره ایست که نتانیاهو داره نشون میده، ولی اینجا زیر پوشش مبارزه با کردها و مبارزه برای عظمت طلبی نو عثمان گرایی ترکیه هستش. خب جنگ چهارمی که در اینجا باش درگیر هستیم جنگی است که بعد از هفته اکتبر اسرائیل علیه غزه به کار برده، این بزرگترین زندان روباز جهان که 2 میلیون آدم در اونجا هستن و جنگی که در اینجا اسرائیل داره پیش میبره، تمام ویژگی های جنگ های جنایتکارانه اون سه تا جنگ دیگه رو داره. یعنی هم پاکسازی قومی وحشتناک، هم نسل‌کشی گسترده، بعد بیم کشتاری که در اینجا نزدیک 21 هزار نفر از مردم غزه را کشتن، 60 درصد ساختمان ها را ویران کرده، چیزی در حدود 8 هزار کودک را در اینجا قتل عام کرده به ارتش اسرائیل و تلاش داره میکنه که غزه را خالی از سکنه کنه. خب طرحش این بود که غزه را تخلیه کنه، بفرسته تو صحرای سینا و اینجا را تبدیل کنه به یه منطقه جدید و شهرک سازی ها در کنار غزه را بندازه، به اضافه اینکه از اونجا معادن گازی که در آبهای غزه به وجود پیدا شده اونجا را اشغال کنه. خب این کاری است که در جنایتی است که اسرائیل داره انجام میده. این به نظر من خب این جنایت باعث شد که مردم جهان به شدت نسبت بهش واکنشون بیدن، افکار عمومی جهان نسبت بهش واکنش خیلی سنگین نشون دادن. در این وضعیت است که ما باش درگیر هستیم. خب خود این جنگ، یعنی این جنگ ها، این 4 تا جنگ خب باعث آوارگی خیلی گسترده شده. جدا از این مسئله، یعنی مسئله دومی که در جهان سال گذشته خیلی برجسته بود، سازمان ملل مطرح کرده بود که یکی از سالهایی است که بالاترین رقم جابجایی انسان ها و جابجایی مردم و آوارگی صورت گرفته. خب این چند تا منبع داره. یکی منبع این آوارگی جنگ ها هستن. منبع دومش فقر گسترده است که تو جهان صورت گرفته. الان میبینیم که کشورهای آفریقایی بسیار فقیر شدن با این نئولیبرالیزم وحشتناکی بر جهان حاکم هست و کشورهای امپریالیستی غارت دارن میکنن. این فقر باعث شده که بخش زیادی از مردم آفریقا تلاش کنن خودشون از طریق دریای مدیترانه به اروپا برسونن. الان دریای مدیترانه شده گورستان بخش زیادی از این آوارگان که فاجعه انسانی است و همه اینا میدونن. و میبینیم که کشورهای مثل ایتالیا ارتش خودشون و نیروی دریایی خودشون رو بسیج کردن که مانع از این بشن که این قایق ها بیاد، و بعضی وقتا حتی با ایجاد موج‌های مصنوعی باعث میشن قایق ها غرق بشن. این هم یکی از محورهایی است که میشه دید. جدا از این مسئله فقر که خب در آمریکای لاتین هم به یه شکلی هست، ما می‌بینیم که شاهد موج‌های گسترده تهاجم هجوم مردم به مرزهای آمریکا هستیم. به در کنار مرزهای آمریکا که دیوار کشیدن، بخش وسیعی از آوارگان در اونجا منتظرن که وارد آمریکا بشن، و یا آوارگانی که بخش دیگه از آوارگان، آوارگان مثل افغانستان هستن که بعد از اینکه آمریکا افغانستان رو دو دستی تحویل طالبان داد، تحویل این بنیادگرایان اسلامی داد، عملا موج گسترده از مردم افغانستان مهاجرت کردن به پاکستان و به ایران و تلاش میکنن از طریق ایران وارد ترکیه بشن و از طریق آبهای مدیترانه وارد یونان یا کشورهای دیگه بشن، که اینجا هم شاهد تراژدی های مرگ های هم به قول معروف خویشاوندانمون در افغانستان است. بگذاریم که مردم آواره افغانستان زیر فشار موجهای راسیستی چه در پاکستان و چه در ایران قرار گرفتن، فشار خیلی سنگینی هست بر اونا. ارتش پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون نفر را حد مرز کرده. دیروز پریروز بود که در روزنامه یکی از سخنگویان وزارت کشور ایران هم اعلام کرده بود که ما در چند ماه گذشته چیزی در حدود 1.5 میلیون نفر را رد مرز کردیم، یعنی بازگردون دپورت کردن، که این نشون میده چه فاجعه‌ای داره صورت میگیره در اونجا. و عامل دیگه ای که موج پناهندگان خیلی گسترده کرده، مسئله این تخریب محیط زیست است. با این تخریب محیط زیست و با این تغییر آب و هوایی که ایجاد شده، بسیاری از زمین ها دیگه قابل کشت نیست. بسیاری از مردم مجبور شدن کشاورزی زمیناشون رو ول کنن، رها کنن، و از اونجا به ارتش وسیع بیکاران و پناهندگان تبدیل بشن. به این موج پناهندگی داره شکل میگیره به شکل گسترده. خب این پناهندگان جایی که میخوان برن عمدتا کشورهای اروپایی و آمریکاست. میگم که ارتش گسترده، نیروی گسترده از پناهندگان در مرز آمریکا هستن، و اینجا نیروهای بخش گسترده از پناهندگان توی ترکیه، از ترکیه میخوان به اروپا بیان، یا در کشورهای شمال آفریقا مثل لیبی، مثل تونس، مراکش، اونجا میان و از اونجا میخوان وارد از طریق آبهای مدیترانه وارد اروپا بشن. خود این موج گسترده پناهندگی باعث شده که سیاستهای راست افراطی در این کشورها رشد پیدا کنه. بحران سرمایه‌داری که هم محیط زیست را تخریب کرده، هم فقر را گسترش داده، و هم بحران سرمایه‌داری را تشدید کرده و نمیتونه پاسخگو باشه به نیازهای مردم، این بحران باعث شده که نارضایتی خیلی گسترده بشه، موج بیکاری شکل بگیره، جدا از اینکه مسئله جنگ هم خودش باعث شد که مسئله تورم به شکلی بالا بره بعد از جنگ اوکراین به بعد جنگ های بعدی. خود این بحران سرمایه‌داری زمینه ای رو فراهم کرده که بخشی از نیروهای شبه فاشیست تلاش دارن میکنن که پناهندگان را عامل بدبختی خودشون بدونن، عامل بحران بدونن، عامل بیکاری بدونن، عامل گرانی بدونن، و این موجهای نیوفاشیست، سازمان های نیوفاشیست و تشکل های نیوفاشیست از این طریق دارن تبلیغات وسیع میکنن. ما شاهد رشد آرای این احزاب هستیم در سوئد، در آلمان، در فرانسه، در اسپانیا، در ایتالیا، در هلند، که دیدیم حتی توی انگلستان میبینیم که این آرا داره رشد پیدا میکنه، و تو ایتالیا که خود در دولت حضور دارن شریک هستن، در سوئد در دولت ائتلافی نئوفاشیست ها شریک هستن، نقش دارن. حالا دیدیم در آرژانتین هم گرایش فاشیستی حاکم شده، یا طرفدارای ترامپ در آمریکا که گرایش نئوفاشیستی هستن و در اونجا دارن به شکلی این مسئله را مطرح میکنن. بنابراین ما تو این جهان با این مشکل پناهندگی و مشکل بحران اقتصادی باعث شده که موج نئوفاشیسم رشد پیدا کنه، و این خطری هستش که داره کشورهای اروپایی را تهدید میکنه یا که جهان را تهدید میکنه. چرا؟ برای اینکه حاکم شدن نئوفاشیسم در این کشورها میتونه عواقب دامنه‌داری در سطح جهانی داشته باشه. این یکی از موضوعاتی است که ما بایستی امیدوار باشیم که سال آینده سالی باشه که بشه با این مبارزاتی که دارن مردم میکنن، اعتراضات گسترده‌ای که مردم در سال گذشته کردن علیه جنایات اسرائیل در غزه، این موج صلح طلبی، صلح دوستی باعث بشه که جهان به سمت یه جهانی بره که انسانی تر باشه، و سازمان ها و احزاب تقریبا مترقی چپ، سبز های متمایل به چپ، اینها بتونن در جهان نقش پیدا کنن، بس پیدا کنن و خلایی را پر کنن. چون هرچه چپ ضعیف تر باشه، نئوفاشیسم که خودش نئوفاشیست ها یک یعنی سوسیالیسم احمق ها، سوسیالیسم ابله ها، اینا هستن، اونا هم چون عدالت به شکلی عدالت میکنن ولی اسیر سازماندهی سرمایه بزرگ میشن یا سرمایه های اون کشورها میشن، و از اون طریق سعی میکنن که فضا رو به نفع خودشون به عهده به دست بگیرن و ساختارهای سیاسی رو به نفع خودشون مصادره کنن. این فضایی است که امیدوارم که سال آینده سالی باشه که هم مسئله پناهندگان کاهش پیدا کنه، هم بحران های این جنگ ها کاهش پیدا کنه، و اون موج جنبش صلح بتونه در جهان بر این کشورها فشار بیاره و فضا را به نفع جامعه انسانی تر تغییر بده و فضا را به سمتی ببره که بشه درش نفس کشید و از این ویرانی که داریم درش دچار شدیم به شکلی کاهش پیدا کنه. حالا از اونجا که بگذریم، ما مسئله جنگ غزه و جنگی هستش که اسرائیل تصور میکرد که با یک حمله سنگین و همه جانبه میتونه حماس را نابود کنه. تصور خودش این بود که حماسی را که خودشون ساختن پروار کردن، با اجازه ای که دادن به قطر که اینا رو تسلیح کنه و پول بده به اونجا و پول بریزه، این حماس قابل کنترله. چون حماس را دولت نتانیاهو بادش کرد، گسترشش را کمکش کرد تا بتونه دولت خودگردان فلسطینی را تضعیف کنه و عملا طرح دو دولت را از بین ببره. و نتانیاهو تو سخنرانی که چند روز پیش کرده بود گفته بود افتخار من اینه که در این 30 سالی که در قدرت بودم یا در حوزه سیاست کار کردم مانع تشکیل دولت فلسطینی شدم و به این شکل از این طریق تونستم این قضیه را پیش ببره. ولی حالا مشخص شده که یکی از خبرنگارای اسرائیل چند مدت پیش نوشته بود که به نظر میرسه که ما ممکنه جنگ را ببریم ولی در جنگ سیاسی در جهان شکست بخوریم. چند روز پیش جمله‌اش را اصلاح کرده و گفته بود که من نگران اون هستم که نه تنها جنگ سیاسی را که باختیم، حتی جنگ نظامی را هم ببازیم. برای اینکه الان هفته دیگه میشه 90 روز، یعنی 3 ماه هست که ارتش اسرائیل زمینگیر شده در غزه و هنوز نتونسته حتی یک گروگانش را از طریق جنگ آزاد کنه، حتی نتونسته یک دونه از رهبران حماس را، هم رهبران نظامی حماس را دستگیر کنه. تو این رابطه خب ما شاهد این بودیم که همین ارتش اسرائیل تو جنگ 6 روزه 67 3 تا ارتش کشور عربی رو نابود کرد، یا تو جنگی که با لبنان داشت، جنگشون 33 روزه بود، جنگ 33 روزه بود که بعد به پایان رسید، ولی الان این جنگ داره 3 ماه طول میکشه. با نیرویی که نمیدونن کجا هست، چه جوری هست، چقدر. و این به نظرم یک مسئله است که به شدت اسرائیل را نگران کرده. خود این نگرانی باعث شده که تلاش میخواد بکنه اسرائیل که جنگ را به شکلی گسترش بده. یعنی هرچند آمریکا به خصوص دولت بایدن تلاش میکنه که جنگ را کنترل کنه، با فشاری که به ایران آورده بود، با الزام ناوگانهای اتمی خودش به دریای مدیترانه و خلیج فارس، تقریبا یک هشدار بسیار جدی به ایران داد که دست از پا خطا نکنه. و میبینیم که علیرغم اینکه سید رضی موسوی مسئول لوجستیک و مغز متفکر استراتژی جابجایی سلاح و تسلیحات و ادواتی که به سوریه و لبنان و یمن میفرستاد، وقتی اونا کشتنش در بستر خودش و اونطور گفته میشه همراه همسر سیغهش کشتنش، دولت ایران رئیس دفتر خامنه‌ای به چند نفر گفتن مسئله غزه مسئله ما نیست، مسئله خود فلسطینی است. یعنی به شکلی حتی بعد از اینکه یکی از فرماندهای اصلیشون که مرد شماره دو بعد از قاسم سلیمانی بود کشته شد، جمهوری اسلامی جرأت نمیکنه که مثلا بره به سمت انتقام یا اقدامات از این قبیل و کارهای از این. تنها کاری که میتونه بکنه، دیدیم که ما چند روز پیش 4 نفر از زندانیان در زندان ارومیه اینا رو کشتن، اردبیل بود یا ارومیه کشتن، به بهانه اینکه اینا جاسوس اسرائیل بودن. حالا اینکه بودن نبودن اینا مسئله است که چون هیچ دادگاه علنی وجود نداره، دادگاهی وجود نداره، این اعترافاتی هم میگیرن اعترافات زیر شکنجه است، اصلا نمیشه باور کرد. یعنی حتی وقتی هم که میخوان انتقام بگیرن از مردم ایران انتقام میگیرن، همونطور که در سر جریان کشتن قاسم سلیمانی با زدن هواپیمای اوکراینی ایرانی‌ها را کشتن. یعنی این جمهوری اسلامی ضمن اینکه هارت پوت میکنه، حداقل این دفعه حتی جرأت نکرد که یک تظاهرات را بندازه. یک تظاهرات 10 نفره بودن جلوی شورای امنیت ملی که اونم سر تهش رو هم آوردن. اون نکته هم که برای جمهوری اسلامی به نظر نکته مهمی هست اینه که احتمال میدن که خبر اینکه سید رضی موسوی کجا بوده را روس‌ها داده باشن، که اگر این باشه نشون میده که روسیه‌ای که مثلا میاد جزایر سگانه ایران را میگه ممکنه بحثشون بره زیر سوال، مالکیت ایران برای اون جزایر و با امارات همسو میشه. حتی در این زمین هم در سوریه با اینکه اونجا موشک‌های ضد هوایی داره 300 و 400، ولی اجازه نمیده از طریق این موشک‌ها جلو حملات اسرائیل گرفته بشه. به اسرائیل در این چند ماه حداقل 4 نفر از فرماندهان سپاه را کشته، بسیار از مقرها را که متعلق به یا گفته میشد که جمهوری اسلامی در اونجا اصلا بمباران کرده، ولی ایران هیچ واکنشی نمیتونه بده و روسیه هم اجازه داده، چرا سبز داده به اسرائیل که این کار را انجام بده. که خود این نشون دهنده اینه که دولت جمهوری اسلامی در مورد جنگ غزه علارغم اون چیزایی که مطرح میکرد به شدت منزوی شده و جرأت نمیکنه دست از پا خطا کنه و داره کم کم مطرح میکنه. حتی شریف سخنگوی سپاه پاسداران در چند روز پیش گفته بود که حمله 7 اکتبر و مقاومت حماس یکی از دلایلش انتقام از قتل قاسم سلیمانی باشه، که فورا سخنگوی حماس مطرح کرد اصلا چرت و پرت چرا میگین شما، ما مبارزاتون برای ملت فلسطین است، در راه آرمان ملت فلسطین است و ربطی به شما نداره، که مجبور شد که حتی روابط عمومی سپاه موضعی بگیره به تصحیح کنه این کار خودش. یعنی اینا اینقدر مستحصل شدن که وقتی هم که میخوان بگن از انتقام سخت حرف میزنن، کاری را که دیگران کردن میخوان به نام خودشون انجام بدن. بنابراین فشار روی جمهوری اسلامی به شکلی بالاست. نه تنها این فشار است که با کشتن سید رضی موسوی در سوریه انجام گرفت، بلکه حتی عملیاتی که جیش العدل در بلوچستان میکنه به نظر میرسه به یه شکلی هماهنگ است با اقداماتی که اونجا انجام گرفته. چرا؟ برای اینکه جیش العدل عملیاتی که هفته قبل کرده در راسک و 12 یا 11 نفر نیروی انتظامی رو کشت، بعد از اون جمهوری اسلامی نیرو فرستاد به داخل خاک پاکستان تا اینا رو تعقیب کنن، حتی تمام اون نیرو 12 نفری که اونجا بودن کشته شدن. یعنی این دوتا عملیات، این دوتا کشته شدن این نیروهای سپاه یا نیروی انتظامی، روشن کرد که جیش العدل یک گروه محلی نیست، گروه محلی بلوچی نیست، بلکه این گروهی است که توسط یک دولت یا چند دولت داره حمایت میشه، لوجستیکش حمایت میشه، پشتیبانی میشه، اطلاعات بهش داده میشه، که این ممکنه این پشتیبانی باشه که اسرائیل داره انجام میده، یا پشتیبانی باشه که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان داره انجام میده. به هر شکلی نشون میده تو فضایی که جمهوری اسلامی مجبور شده به عقب نشینی و مجبور شده به اینکه در مورد مسئله غزه سکوت اختیار کنه و صحبتی نکنه، و حتی در مورد کارهایی هم که حوثی ها مطرح میکنند خودش رو کنار کشیده، در یک انزوای بین‌المللی است. واقعیت این هستش که کاری که حوثی ها میکنند کار بسیار گسترده ای هست. اونا تونستن تقریبا کشتیرانی را مسیر کشتیرانی را عوض کنن، باب المندب به شکلی ناامن کنن برای کشتی ها، و عملا بزرگترین کشتی شرکت های کشتیرانی دارن حمل کالا از آسیا به اروپا را از طریق جنوب آفریقا یا دماغه امیدنیک انجام میدن که خود این هزینه را چندین برابر میکنه، و این باعث شده که اون ائتلافی هم که آمریکا هم تشکیل داد برای اینکه بتونه با روسیه بجنگه، ائتلافی است که شکست خورد در مجموع، نتونست پیش بره. چرا؟ برای اینکه نه مصر باش همکاری کرد، نه عربستان، و حتی دولت اسپانیا هم که قرار شد همکاری کنه همکاریش پس گرفت. و این نشون میده که حتی اون پیروزی های ایران که حوثی ها به دست آوردن، یا فشاری رو که اونا به دست آوردن، جمهوری اسلامی حتی اونا نمیتونه به نام خودش ثبت کنه، به جرئت نمیکنه، چون اگر همسویی با اون نشون بده میره زیر تیر رس آمریکا، و آمریکا گفته که شما در دادن پهباد یا در حمله به فلان کشتی در دریای عمان نقش داشتید، به شکلی اولتیماتوم داده به جمهوری اسلامی. اینا چیزایی است که بنابراین جمهوری اسلامی در یک انزوای بسیار گسترده بین‌المللی قرار گرفته، انزوای سیاسی قرار گرفته و وضعیت نابسامانی داره. یعنی هم اقداماتی که در مورد سوریه علیهش انجام میگیره، هم اقداماتی که در بلوچستان انجام میگیره، هم تهدیداتی که در خلیج فارس و دریای عمان علیهش وجود داره، مجموعه ای است که جمهوری اسلامی رو نگران کرده، بخصوص که چین و روسیه هم به عنوان متحدی جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنن، علارغم اون نگاه به شرق که جمهوری اسلامی مرتب داره ازش صحبت میکنه که ما نگاه به شرق داریم به توی این وضعیت. بر متن چنین شرایطی، یعنی انزوای سیاسیش هست، اقتصاد ایران یک اقتصاد ورشکسته است. آمارهایی که الان از نظر فقر داده میشه، آماری که بانک جهانی مطرح کرده بود، گفته بود در 10 سال گذشته 9.5 میلیون نفر به میزان فقرا افزوده شدن. از طرف دیگه ایران در فروش نفت با ورشکستگی روبرو شده، مجبور شده که بودجهش را از طریق مالیات بنده، مالیات هایی که عملا میبینیم که مالیات بر ارزش افزوده 55% کل مالیات ها را میگیره، 30% مالیات ها از حقوق و مزد کارگران و کارمندان گرفته میشه، مالیات بر ارزش افزوده کلی باعث شد که طلافروشان اعتراض کنند، به بازار طلافروشان در چند روز گذشته یا هفته گذشته به اعتصاب کشیده شدند. خود این مسئله گرفتن مالیات و تلاش برای این حل مسئله مالیات از این طریق نشون میده که تا چه حد جمهوری اسلامی در بنبست اقتصادی گرفتار اومده، و این یکی از بازرسانی شکست خارجی از یک طرف و فروپاشی اقتصادی از طرف دیگه باعث شده که جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سختی قرار بگیره، اونم تو شرایطی که ما شاهد موج گسترده اعتراضات مردمی هستیم. ما در هفته گذشته جدا از اون 4 روزی که بازنشستگان اعتراض می‌کنن، در روزهای یک شنبه های اعتراضی، دو شنبه های اعتراضی، سه شنبه های اعتراضی و چهارشنبه های اعتراضی، شاهد اعتراض گسترده کارگران فولاد اهواز هستیم که حدود 6 روز حرکتشون همچنان ادامه داره. تو این رابطه جدا از کارگران فولاد که خواستاشون رو فرموله کردن، به خواستاشون بیشتر خواسته اقتصادی به صنفی، شاهد حرکت های کارگران نفت و گاز هستیم که تداوم داره. جدا از اون 7 کارگران ما پاکبانان هستن که پاکبانان تهران به خصوص به چند شهر کلان شهر دیگه اعتراض کردن، و همزمان با این قضیه ما شاهد 3 روز اعتراضات مردم اردکان بودیم که به خاطر اون صنایع آلوده ای که در این شهر درست کردن، کلی مردم با سرطان روبرو شدن و بیماری های مختلف، و این باعث شده که به شکلی این حجم اعتراضات بالا بره. مردم به شکل توده‌ای اعتراض کردن، هم به امام جمعه، هم به فرماندار و هم به مقامات دولتی، و نشون میده که جنبش مطالباتی، یعنی چه جنبش مطالباتی در رابطه با مزد و دستمزد، چه جنبش مطالباتی در مورد اخراج هایی که مثلا در خود مسئله فولاد مسئله اخراج ها مطرح بود، مقاومت با اخراج ها، چه اعتراضاتی که علیه شرکت های پیمانکاری در صورت میگیره و چه مبارزاتی که برای محیط زیست انجام میگیره، نشون دهنده اینه که این جنبش معتمداتی در عرصه های مختلفی رو در بر میگیره، در کنار هم قرار میگیرن و این در کنار هم قرار گرفتن نکته مثبتی هم که در اینجا هست. ما میبینیم که تشکل‌های مختلف کارگری مثل سندیکای هفت تپه، نمیدونم شورای هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری یا اتحاد بازنشستگان و مجموعه اینها دارن حمایت میکنن دوستان و همکاران خودشون در صنعت فولاد یا در صنعت نفت، یا کانال های تلگرامی که کانون سنفی معلمان دارن، تشکل های شورای هماهنگی تشکل های سنفی دارن حمایت کنه از این قضیه. خود اینها نشون دهنده یک نوع همبستگی و همگامی هست که داره به تدریج شکل میگیره و این شکلگیری همبستگی ها و همگرایی ها در بخش های مختلف جنبش مطالباتی نقطه ای هستش که به نظرم امید به یک نوع همبستگی به پیوند در پایین را گسترده تر میکنه. این درست در شرایطی هستش که جنبش آزادپوشی یا جنبش زنان برای آزادپوشی یه جنبش قدرتمندی هستش که علی‌رغم اینکه تلاش کرد حاکمیت که لایحه حجاب را تصویب کنه، حتی آقای تهرانی رهبران جبهه پایداری اعتراض کرده که تو مجلس میلی برای تصویب این لایحه وجود نداره، چرا میترسن در آستانه انتخابات وارد این قضیه بشن. بحران در درون اونجا هم هست، علی‌رغم اینکه شهرداری تهران بعضی شهرداری ها حجابان ها را شکل دادن اینجا و اونجا، ولی میدونن که این حجابان ها نمیتونن کاری از پیش برن. جنبش اعتراضی برای آزاد باشی یا جنبش اعتراضی برای جوانانی که زندگی نرمال میخوان اونقدر گسترده است و این جنبش سیاسی و فرهنگی وقتی با جنبش مطالباتی داره نزدیک میشه، حاکمیت رو به شدت نگران کرده و این اون چیزی هستش که به شدت در درون طیف های مختلف درون حاکمیت اعتراض ایجاد چیزی ایجاد کرده، بحران ایجاد کرده. میبینیم که توی اون در بین طیف های درون حاکمیت در هفته گذشته یک بخشی از نیروهای ملی مذهبی 170 نفر از اونها بیانیه دادن نسبت به اوضاع احوال. نکته جالبش این بود که اولین بار بود که این طیف ها که طیف هایی بودن که تا حالا مدافع جمهوری اسلامی یا نظام جمهوری اسلامی بودن نوشته بودن که ما بایستی از طریق مقاومت مدنی و تشدید مقاومت مسالمت آمیز مدنی شرایط را برای یک فضای جدید سیاسی آماده کنیم، یعنی گذر از جمهوری اسلامی را پذیرفتن که به نظرم این نکته بسیار مثبتی است. یعنی الان انشعاب در درون طیف مجموعه اپوزیسیون درونی رژیم صورت گرفته که بخششون مثل طرفدارای روحانی خواهان شرکت در انتخابات به پیوستن به اون قضیه و از اون طریق هستن و بخشی به این نتیجه رسیدن دیگه اون دوران تموم شده و بایستی به جنبش مردم بپیوندن، که این به نظرم نکته مثبتی هست که میتونه بهش توجه کنه. خب از اون طرف این گردش به چپی که جامعه کرده، یعنی رشد جنبش مطالباتی که خب خواستای خیلی روشنی داره، یعنی خواستاشون به لحاظ اقتصادی تامین اجتماعی گسترده است یا مثلا آموزش رایگان، بهداشت رایگان، اون چیزهایی که زندگی روزمره مردم هست، اینجا روشن هستش که گردش به چپ داره یه قطب نیاز به یه قطب چپ را بیش از پیش برچسته میکنه به یه قطب سیاسی چپ. یه این چیزیست که حتی اپوزیسیون راست رژیم، یعنی اپوزیسیون راستی که غیر حکومتی هست، چه سلطنت طلبان چه رژیم چینجی ها، اینا اونها هم نگران هستن. یعنی این تحولاتی در بین سلطنت طلبان هست، اونها هم نگران این قضیه هستن که این گردش به چپ جامعه که در از پایین صورت میگیره، درسته که ما چپ وضعیت ضعیفی وجود داره ولی خود این گردش به چپ تو جامعه اونها رو نگران کرده و به شدت ترسناک هست براشون، همونطور که در بین طیف اصلاح طلبان ترسناک به تمام مطالبی که می‌نویسن خطاب به رهبری و حکومت که آقا شما مواظب نیستین دارین اوضاع دستمون خارج میشه، به این جامعه اگر به شکلی منفجر بشه ممکنه هیچ چیزی نتونن جمع کنن. در هر صورت وضعیت جامعه وضعیتی هستش که آماده حرکت‌های بزرگ هست، جنبش داره به آرامی یک جنگ فرسایشی بسیار قدرتمند داره پیش میبره، جنبش مطالباتی داره خودش رو شکل میده، گسترده میشه، متنوع میکنه، همگرا میکنه، این جنبش خودش رو همسو داره میکنه با جنبش سیاسی و فرهنگی که برای آزادپوشی انجام گرفته، برای زندگی نرمال انجام گرفته. این همسویی زمینه را برای اینکه نیروهای چپ واقعا بتونن به سمت یک همگرایی برن، همگرایی که خب اساس پایش نیست که باید بپذیرن که به یک شرایط اون اشتباهات و گذشته رو نکنن. یعنی چپ جامعه باید بتونه این مسئله رو مطرح کنه که بدون ایجاد یک شرایط دموکراتیک، بدون یک تامین اجتماعی گسترده، بدون تاکید روی خواستای اینطوری و ایجاد فضایی که بتونه جامعه، این چند رنگی جامعه درش حفظ بشه و خواستهای مختلف حفظ بشه، نمیتونه کاری از پیش بره. بنابراین نیاز به این وجود داره که این چپ روی محور دموکراسی تاکید کنه، روی همگرایی های بخش های مختلف تاکید کنه، روی پلورالیسم سیاسی تاکید کنه و بپذیره که طیف های مختلفی تو این جامعه وجود دارن، به این طیف های مختلف باید بتونن هر کدوم وزن خودشون رو مطرح کنن. نمیشه از حالا کرد که بگیم حتی اگر طیف پایین جامعه گرایش به چپ داره، نمیشه از اینجا نتیجه گرفت که فقط چپ ها میتونن حاکم بشن. ممکنه بخش های مختلف جامعه بیان و اون قطب های مختلف جامعه و در یک تبادل و تنازع آرا اکثریت جامعه رو به دست بگیرن و قدرت رو به دست بگیرن. فضایی است که زمینه برای رشد و بلوغ چپ فراهم شده و اون قطب چپ، قطب سیاسی چپ نیازی است که امروز برای اینکه بتونه هدایت کنه این گردش به چپ جامعه را از نظر طبقاتی را تامین کنه. ما باز در این راستا تلاش کنیم و امیدوارم که نیروهای چپ بتونن در این محور گام بردارن و فضای جامعه را از دست نیروهای راست بگیرن. با امید روزهای بهتر.